بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی، استاد موسوی، 8 شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. اللهم عجل و ریک الفرج و خیر امانی و انصاره و المستشهدین بین ایده. ادامه بدیم آقا روایت که میخوندیم و از میراث زیدیه. دعوا سر جهاد نیست، چون امیرالمومنین هیچ جا جهاد نداشته. حالا القوم احتمالا همین طیف معاویه و بنی امیه است دیگه. به عبارتی اگه با بنی امیه نجنگی باید هر روز توی پایتختت با فتنه ها درگیر بشی. خب ما یکم بریم جلوتر، بعد دوستان اون تکلیفی که گفتم و ارائه بدم. کار کردی که اون تکلیف هم کسی کار کرده؟ سکوت علامت رضایت. میخونیم رساله دوازده مرجع و دیگه تنرایش همین.
قبل ان یهودو کن و والله ما وزیر قابون و توفی تو برزار هم تلا زن
خب شما چه وضعیتی داره براتون پیش میاد؟ دقیقا تفسیر همون جملات اوله که هر کی جهاد نکنه، جهاد لباس تقواست، در الله الحسینه است، جنت الوسیقه است. یعنی اگه میخوای خود دفاع کنی برو جهاد کن. بهترین استراتژی دفاعی چیه؟ حمله است. هر کیم حمله نکنه کارش به اون جایی میرسه که لباس ذل و شمل بلا و یعنی اصلا کلن اینقدر آشوب و بلا و مشکلات براتون پدید میاد که به ریاست ثغار میافتیم. خب حضرت میگه من که شب و روز دارم به شما لیلن و نهارن سرن و اعلانن یواشکی بهتون گفتم، ارعنی بهتون گفتم که آقا بریم بجنگیم با اینا به نفعتونه، چون جنگ شام و عراق جنگ شام و عراق بودن. یعنی وقت طرف میگه که آقا جنگ با امیرالمومنین، یه وقت نه اصلا کلن شامی ها دنبال سلطه بر عراق بودن. صورت مسئله بازه. یعنی فرض کن همین الان دعوای ایران باشه مثلا با یه کشور دیگه، شما میگین یا کن درسته که الان با ولایت فقیه اینا مشکل دارن، ولی اصل قصه هم اینه که عربستان بخواد بیاد حاکم ایران بشه. این هم بودن عزت داره از این زاویه بهشون صحبت میکنه. حتی
نهایت
کارشون به اینجا میکشن و قول کلا کم اغزو هم گفتم قبل از این که اونا بیان با شما بجنگن بریم به جنگشون. چرا؟ چون به خدا قسم، یعنی پس اگه تو اومدی اجازه دادی اون بیاد به جنگ تو خونه، تو بری به جنگ اون، نمی تو خونه تو نیستی که، تو خونه اون جنگ. ولی اگه اون بیاد تو خونه تو و بالله ما غزی قوم قد تو فی اغر دارهم الا زلو، شما هی شروع کردین انداختین گردن آلا فلانی ببینیم چی کار میکنه، اون ببینیم چی کار میکنه، ببینیم چی میشه. آره های ها اومدن امروز کشتیتون رو گرفتن، فردا بار فلانجاتون رو گرفتن، پس بعدا فلان پایگاتون رو زدن. بخش از سرزمینه که دستتون بوده اشغال کردن. دیگه رسیدن به الانبار. ببین از کجا رسیدن به الانبار دیگه. مگه میتونی دیگه جلوی اینا رو بگیری؟ یعنی اون کسی هم که آدم شما بوده، عراقی ها بوده تو اون منطقه، اون هم کشتن. بخونید ادامه بدین چون ماجرا یه ماجراست.
ما تمنع الا بالاسترجاع والاسترخام.
خب چی شده؟ یکی از اون آدمای اونا، ببینید کارتون به کجا. اینا که اومدن تو علمبار، این از سال بنسان وکیلی هم که زدم کشتن، شما هم که دمار روزگار و کل حاکمیت عراقی هم بر اون منطقه در آوردن.
بعد
از نهرمان
بوده.
آها. بعد از نهرمان. سلامی.
زارا
نالای عزت. و شما که هیچ کاری از پیش نبردید. یکی از اونا هم تازه به من گفتن اومده ببینی چقدر بیغیرت شدین، که یک خانوم مسلمون بوده، یه خانوم چی بوده؟ ذمی بوده. اومدن چی کارش کردن؟ تا اخرى معاهده. دو تا زن بودن، یه زن مسلم بوده یه زن معاهد بوده. آره این زن و مردم اومده وارد شده به این دو نفر، خلخالشونو. بعد این گردنبند و قلاد و همه اینا رو چیکار کرده؟ گرفته کنده ازشون. نه اینا همه طرفدار معاویه هم. رحم کن به ما، نمیدونم بیاد کار، یعنی ببین شما فکر کارتون به کجا رسیده که زن مسلمان و معاهدی که زیر پرچم شماست باید اون آدم بهش وارد بشه، اینجوری هم تجاوز بکنه بهش، به داراییاش، بعد اون فقط بگه انا لله و انا الیه راجعون و هیچ دیگه اعتبار نداری شما، فردا این بلا سر خودت میاد. ثم انصرف و وافرین ما نال وافرین ما نال رجلا منهم هیچ کس نیمد کمکشون کنه دیگه، درسته؟ هیچ کس هم نیمدش. ببین اینقدر بی غیرت اینا بیان حاکم اونجا رو بکشن، میگه آقا اون سیاسی بوده، اینا مردم مخواستن با اون کنار بیان. خب باشه زن مسلمان رو گرفتن، اصلا کلن هم ولش کن به ما چه ربطی داره؟
ولو انم رأن مسلمن مات من بعد غذا اصفن ما کنه بهی ملوم
شنیدین اینو دیگه. احتمالا این قسمت میگه که زن خلخار از پای زن یهودی باز کردن جا داره بمیره. بس این از باب این نیست که خلخالو باز کردن، از باب اینه که چقدر بی عرضه شدی توی حاکمیت اسلامی که بیاد تجاوز بکنه به این زن، یه زن مسلمون، یه زن یهودی، بعد هیچ کس هم نره دفاع کنه ازش، هیچ کس هم باش درگیر نشه، راحت بده غلط رو بکنه و بره.
یا عجبان عجب الله یمین سلبر و یجلب هم من اجتماع فالله فلا باطل هم
و تفرق کن انحق کن فقبحا لكم. فقبحا لكم یعنی مثلا دیگه کار آره کارتون به اینجا رسید دیگه، من باید بگم ننگتون. ما ایرانی هم میگیم خاک به ننگت. آره و ترحن هین سرتم غرزن یورماس یورما یوغا
ها
غرزن یورما یوغا رو علیکم برای تغییرون و تغزان ولا تغییرون تغزان و ولا تغزون اونا بیان با شما درگیر بشن شما دستت بالا ببری حمله بکنن تو هیچ کاری نکنی.
صلی الله و سلام علی و امرتكم بالسير الى الشام في ايام الحرب قلتم هذيك حمارت الغيب ام حلنا حتى تسبخ عنا الحرب
اینو دیگه قبلش شنیدید دیگه. میگه آقا واسه های کم هوا الان خیلی یکم گرما اومده، یه دو سه هفته دیگه این گرمای میره، راحت‌تر میتونیم سپاه را بندازیم. باش بسیم چه سردتر بشه. کل حضا فرارن
من الحبر
شما از وقتی گرما فرار میکنید دیگه میخواین از شمشیر فرار نکنید. خب اگه از شمشیر کسی که فرار بکنه قطعا ذلیل میشه. کسی که شمشیر رو بالا نیاره و آن نشون نده که میخواد بجنگه، نه اصلا وارد جنگ نشه. آقا مهمترین استراتژی دفاعی چیه؟ همون اول ازت گفت چیه؟ حمله است. حمله نکنی همه این بلا سرت میاد. این قاعده استراتژیکه، نه فقط امیران مومنین، همه جای دنیا دارم میگم. خب
یا اشکو هر رجال و لا رجال علوم و اسفال و عقول و ربا اخبات الرجال لودت تو انمی لم عرفتم و لم عرفتم معرفتا من المعرفت و الله جرت ندما و اعقبت زما و تلکم الله لقد ملأتم قلبي غيحا فشحنتم صدري غيظا جرعتموني نغبة تحام نغبة تحمام تحمام أنفسا
نقبت تهمامه انفاسا و افسدتم على رأی. من اینا رو دیگه فقط میخوام بخونی رد بشی، چون دیگه همه گلایه های امیرالمومنین از توش استنباط کافی زیادی دیگه نمیشه کرد.
لقد قالت قریش ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له
بالحرب. این اینا خیلی آدمای با غیرت و شجاعی هم ولی
غلط
نیستن.
خب
من به لله ابوهم یعنی آره پدر خوب شما رو به خدا و پدرش مثلا یه جوری قسم بخوای بدی یه همچی چیزیه.
فارسی بود
فیلم بابات خوب. آره تعبیر خوبیه. خب بابات خوبیه
من جنگی بودم شما
هست یه تو رو خدا هم داره آخر این لله یه تو رو خدا داره این تو رو خدا که نمیدارم جوری تحجیبه کنم
من کرده
نه نه لله ابوهم لله یعنی تو رو خدا. حالا تو رو خدا حالا اینجوری بگیم تو رو خدا بابات خوب مثلا واقعا و هل احد منهم اشد لهم همین
خدا پدر بیا خدا پدر بیا خدا پدر بیا هر لغت میخوره
نه میگه اونایی که گفتن خدا پدر
آخه لله نمیگه خدا بیامرزه پدرت یعنی خدا رو خدا و پدرش میخواد این دوتا رو نه نفرین هم نیست و چنده میخواه آره پدرش رو بیاری وسط، خدا هم شاهد بگیری، تو رو به جد، تو رو به پدرت.
اگه پدر بیامرزه هل احد من ما مشهد
دولم ها مناسه هایی از جنگی تر از من کسی بوده جیدی من اقدم بیامرزه استفاده
میشه اینجا اقدم و پیام اقا من منی از نهست و پی خواب ما بلا خدوده بشین بابا انا قد رفت و الستتین ولکن لا رعیه
لا رعیه لمن لا یطاع آتر باید همین جمله آخری که گفتم. چرا نمی جنگیم؟ بابا الان بنده خدا میگه بابا این مذاکره مشکل رو حل میکنه، کی برات میکنه؟ قبلا نشو دارم میگم، الان باز یه لسه دیگه است. یا مثلا اصلا این نیست، با مذاکره ما هیچ به دست نمیاریم. جنبندی واضح آقا، با مذاکره با آمریکا هیچ به دست نمیاریم. کی قبول داره اینو نظرتون تو مسئله این کشور؟ قبول نداره کسی. بعد حالا از اون طرف دیگه مگه شما الان تنها کسی که صفر وایساد پای این جنگ خود ایشونه؟ والله تای پلی گل بتونه یه ده هم مثلا همراه بکنن، همراه بشن و وایسته. نمیشه اینجوری بود صحنه رو جلو دوستان. تازه الان از ما آدم میگن مؤمنین بهتر، امیران مؤمنین بنده خدا اینه وضع حال و روزش میگه. خب بریم سراغ اون حکم مورد سوال. دفاع آقا حکمش در آوردیم، دوستان نگاه کردن رساله ها رو اصلا معاشر اگه بیاریم بهتره. آدرس ببینم همه دوستان ببینم
مسئله حضرت امام، مسئله رسول مسلم اصلاحی حضرت امام، مسئله 2826 که دیروز خوندیم. اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شهر نیست. آقای فاضل هم دقیقا هم که داره فقط کجا بلاد مسلمانان و سرحدات شهر استاقش میشه چیه؟
مصداق متیقنش چه کل سرزمینه که الان مستعود کشورهای اسلامی محسوب میشه؟ نه 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 مسلمان ها، خود بلاد مسلمان هم داره میگه دیگه، یعنی سرزمینی که سرزمینیه که مسلمان ها سرزمین مسلمان ها
سرزمین هم همه توی مرز هم دیگه، مرز دولت ملت هم مصداقش
چه؟ تا دولت ملت مقابل هم نمیگه الان شما قرزن ها؟ نه این چیزی رو خالا پیدیگه باش خالا اشکان ملوک و طوایفی بودن دیگه زمان مثلا عباسیان، یه ایده این بودن یه ایده چیزیگه بودن یه ایده چیزیگه، این اون زمانی که مثلا یه دعایی که عثمانیه یکی صفویه ته حاکمیت. الان شما قبلا چی داشتین؟ یه عثمانی صفوی داشتی دیگه، کل حدود صفویه و حدود عثمانی میشده چی؟ حدود سرزمین اسلامی. الان عثمانی درگیر بشه با کفار، وظیفه شما چیه شهر؟ ها؟ میگه ما وظیفه نداریم. فرض بکنید وظیفه نداریم. بعد اگر کفار بیان بخشی از سرزمینی که قبلا عثمانی ها گرفته بودن رو اشغال بکنن، بعد اونها پس بچه اونها پس بچه همه
همه همه همه همه مسلمانی و آذربایجان درگیر میشه.
بله؟
ارمنستان و
نه درگیری نه، اگر بره ارمنستان و بخش از سرزمین اسلامی رو، یعنی یه عده بیان اونجا
اصلا کلن باقیت قصه رو بخواهم بپرسیم،
کلن شکل گیری دولت به اسم ارمنستان نوعی اشغال.
خب میگه اونا الان ملاک سرزمین اسلامی الان اصلا
چرا؟ ملاک ارمنستان قصه چی بوده؟ آها اگه گفتیم قصه ارمنستان چی بوده؟ ارمنستان تقصیر ماست، ما پدیده شما بود، ما ایرانی ها دور قاجار سر دعوای
ما با عثمانی ها اقر ریشه داره تو اصلش تو دوره اواخر صفویه، یواشاش تو دوره قاجار دیگه تبدیل میشه به یه قصه واقعی. چی میشه؟ ما یه سرمایه، یه دعوای شروع میشه بین عثمانی ها و کیا؟ ارامنه. ارامنه کجا بودن عمدتا؟ بس تقریبا قولو بشه شرق ترکیه بودن. ترکا کلن اینا رو کوچ میدن، میگن یا بلن میشیم بیرون از سرزمین عثمانی یا این که چیکار میکنم میتون میکشیم میتون، یا داشت میکشم بقیه فرار میکنم، بلن میشم با زن و بچه و تشکیلات و مشکلات همه بلن میشم میان سمت مرزای قاجار. بعد قاجاری هم اینا رو اسکان میدن در همین منطقه که جلفا و اون منطقه ارمنستانی که اونجا زیر زید حاکمیت قاجار کلیسا براشون میسازن و یه خدماتی میکنن به اینا. چرا؟ چون تو اون موازنه دعوای کشور اروپایی و عثمانی ما داشتیم سمت کیا رو میگرفتیم؟ اروپایی های کافر رو میگرفتیم. اون دوره
خب بیانجا
مناسی عقیده اصلا من کاروس میکنم روسیه را دلیل میگیم و سرانتا این کنندم مثلا توی سوریه روسیه رو ما خودمون بیانیم بسیج میکنیم در رنگ بلاد مسلمین بیاد وارد جنگ. اگر نوع ورودی که شما برای روسیه در نظر گرفتی باعث بحث یه سلطه روسیه توی سوریه بشه باید یه ها باشون بریم.
ملاد اسلام عقیدتی نیستش بلاد مسلمان رو
بگیر سرزمین. حالا این تحلیل بعدی میخوام بگم الان احکام اولیه فعلی فقهای ما واضحه براتون
بخصمان رو سر عدلت سر فتاوا
نه فتاوا رو الان بدونیم. من الان فهم خواستم اول از همه بگم که متسالم بین فقها اینه که هر بخشی که از سرزمین از کشور اسلامی همین جایی که عرفا میگن کشور اسلامی بهش اگر مورد حمله قرار بگیره توسط و اشغال قرار بگیره توسط هر کشور کافری واجبه بر همه مسلمان‌ها ولو توی کشور دیگه باشن بلنشن برن اون کشور رو
جمعه همه این فتح هاست که در واقع کارکردی خودش رو کاملا دست داده.
من به از باب بنده این فتح مثل یک قانون چیه؟ اساسیه.
چون
اصلا موضوع تحقیل کرد نه
زیر بلاد مسلمان ها
چی آخر؟ یعنی چه
سرزمین
مسلمان
یعنی چی آخر؟
سرزمین مسلمان سازمین بله؟
موقعی که این خطبات داده شده لاغل همین وضع بوده بلاد مسلمان همین ها بودن دیگه
همین
که قبلا مثلا همین رو متمرکز بوده در حاکم
نه شما الان این عملا این فتوا بعد از استعمار داده شده کتاب الان رساله از استعمار بر اساس رساله از استاد کاظم یعنی استاد کاظم هم یعنی شما موقعی که اوربه رو دارین از نظر میگیری اوربه بعد از اشغال استعماری انگلیسه پس میفهمه استعمار یعنی چی ولی میگه آقا استعمار اومده ولی اینجا سرزمین اسلامیه واجبه که استعمار انگلیس رو بندازی بیرون قبول داره. یعنی من اینکه شما بگی ما بعد استعمار قلب موضوع شده
مثلا اون کلمیت دفاع از سرزمین عربستان رو واجب بدونه برمان
همه طبقه این فتوا من کار رو فقیه ندارم
نه میخوام بگیم الان فتوایی که خودش هم ملتزم نیست به خاطر نیست که سستیه در عمل به فتوا داره میکنه خودمون فهمیدیم موضوع تغییر کرده یعنی توجه در موضوع
بسم الله بیاره ما و حتی میگه آقا اصلا برای این قصه ولایت هم لازم نیست هر که خودش وظیفه داره بزنه
صدر.
حالا من اشکالم به این فتوا چیه؟ من اساسا این فتوا رو درست میدونم ولی اینو قانون اساسی میدونم آیین نامش خون اصلا اعتماد تفسیره داره از کجا شروع بکنیم؟ ما الان یک سرزمین گسترده اسلامی داریم همش اشغاله ما تنها نقطه ای اشغال نشده ایم تنها نقطه ای توی عالم اسلام که تحت اشغال نیست کجاست؟ ایرانه. حالا سوال هست این سوال فقط ما نیست سوال کیه؟ سوال کل داعش القاعده و کل کسایی که معتقدن که باید اسلام پیاده کرد. اولی سوال اینا این بود ما توی این شرایط مکلف به چی؟ چه استراتژی؟ اینجا دو تا استراتژی شکل گرفت. یه استراتژی چیه؟ استراتژی اینه که شما باید پس بنابراین نگاه کنید مشکل این فتوا چیه؟ توش چیزی به اسم استراتژی نیست. چیزی وقتی چیزی به اسم استراتژی نباشه مثل این اون قانون اساسی کلی داریم
شما موضوع میتوجه به
نه نه موضوع تبدل پیدا نمیکنه. ما حتی میگم من واقعا جنبندی خیلی واضحه، حتی اسپانیا رو باید بری جزء سرزمین اشغالیه، هر جایی که مسلمین فتحش کردن دفاع کردن از اونجا واجبه بر هر کسی. اما الان دیگه نمیشه، الان شما بگو آقا همزمان تو برو پایگاه آمریکایی رو بزن.
ملاک چی بوده؟ ملاک چی بوده؟
بعد شما یه سرزمینی داری کتاب حال
مثلا پتش شده باشه، چه
مسئولیتی
داره؟
تفاوتش این آقای مرسی شگفتی مفاق کنم که ما یه سری سرزمین هایی داریم که اومده زیر پرچم اسلام.
خب
یعنی فرد شده یه سرزمینی که حداقل یک بار فرد شده. خب
خود سرزمین
مدیریت داره. آره زمین
نه
پذیرش ساکنان که مسلمان نه پذیرش قانونی فقط زمینه. از نظر من دارم احکام اولیه رو میگم به ادله. ادله داره میگه سرزمین، سرزمینی که یک بار فرض شده توسط مسلمین یا سرزمینی که اهلش اسلام آوردن بدون جنگ.
چون
خب.
دلیلش
کلام درستا
بود یا
عدده نه هم آیات هم روایت این دیگه اینو عدده دفاع رو میخونی خواستین جلسه بعد بذارین اول این روایت تموم بشه بعدش میرسه خوندیم اونجا هم خوندیم ولی بله خب هم آیه داره هم روایت داره دیگه این که واجه برن یه جایی دیدی این یکی دو فتح سرزمین های جدید والا چیه؟ اصل همیشگی جهان. اون چیزی که می‌خواستین شما مناقشه کنید تو این بود به نظرم. اگه تو اون بخوای مناقشه بکنیم
یعنی چی؟
یعنی که کلاً جامعه اسلامی بدون جنگ نمیشه. اینو می‌خواستین مناقشه بکنیم. اگه اینو می‌خوام مناقشه کنم که بحث خیلی واضحه. یعنی جامعه اسلام همیشه باید در حال چی باشه؟ که همین بیان امیرالمومنین، این بیان امیرالمومنین صریحه تو اینکه چی؟ اصلا کلا شمشیر در یا تو برو جلو. درسته یا نه؟ واضح داره میگه نکردی ضعیف میشه، خار میشه، ذلیل میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه، همه بدبختی ما از هم اینجاست. باید جون بدی و باید آماده جون دادن خون دادن میشه شمشیر تو بکشی بری جلو از این چیزات از این توکل و سستی هم نکنی مطمئن باش پیروزی. اون وقت خدا بهت عزت میده. اون وقت این درع الله الحسینه، این دفع بهترین دفاعه. اصلا همیشه یه جهاد، اما جهاد اولویت داره. اول شما لازم نیست بری سرزمین جدید فتح کنید. اول باید چیکار کنید؟ همین جاهایی که چی؟ فتح کردی رو صفر نگه داری. حکم اولویت در مورد این زمینه که فتح کردی شما چرا آتش به اختیار میدی؟ یه ولایت لازم نیست چون مردم خود اون سرزمین هستن دیگه. تا بخواد جیش مسلمی بیاد الاغرب و فل اغرب باید برن دفاع کنن، زن و بچه و همه وجودشون شده همشون قتل عام بشن باید برن برن دفاع کنن. وقتی که جامعه اسلامی اینقدر آماده بشه که اصلا کلن حاضر کجونشو بده اون سرزمینشو نده، طرف مقابل نمیتونه پیش روی بکنه. ما روز اول چجوری شد که خورم شهر دست ندیم؟ خود مردم منطقه وایس دادن سر و اگر نه بنی صدر و ارتش و اینا که به مذر بودن. مسئله اینه که اولویت این که دفاع دو تا حکم داره. یک این که این هم واجبه فتح سرزمین جدید، ما هم وجوب دفاع داریم هم وجوب فتح داریم. این وجوب دفاع فقط مسئله اینه که نیازی به ولایت ندارد، این آتش به اختیاره. این یکی چیه؟ نیاز به سازماندهی داره و ولایت داره.
جاهلان
چیه؟ سجا ولایت فقیه. آره
جاهلانش برای بهش به منانش شما بورسن آنها احترام سرزمین داره، یه احترام مسلم داره. درسته؟
آره یه وقت هست شما یه سرزمین یه مسلمون داری توی سرزمین دارالکفر، تو دارالکفر یه ده مسلمون هست اونا رو دارن اذیت میکنن، اونجا شما باید بری از اونا دفاع کنی. آره ولی
آیا نفس این که یه مسلمان دارن اذیت میشن مجبز این میشه که بری جنگ و جدی شروع کنی؟ نه، باید نگاه کنی راهبرد تو الان به سر نیست از حقوق اونو دفاع کنی، باید الان با اون صدمی چی باشی؟ صلح باشی. ولی جایی که گرفتی نباید دست بدی. احکامی در مورد این داریم خیلی سخت‌تر، خیلی طبیعی هم هست، این سوژه عاقلانه‌ایه. به عبارت اون کسی که در حال پیشروی اونجایی که به دست آورده رو اگر دست بده، مبدأ چیه؟ مبدأ همه شکست باشه. یعنی خیلی نکته مهمه تو بحث استراتژیک. تو بحث استراتژیک میگم آقا یا یه سرزمین رو به دست بدی، اگر رفتی اون سرزمین رو گرفتی کافی اون سرزمین رو دست بدی، برمیگردی به نقطه اولت. سپاه شما تو قلب اروپا شکست می‌خوره، بعدش شکست خوردن دیگه بعدا بعد برگردی کجا؟ تهران. دور در پشت دروازه تهران منتظره. آفر. یعنی مثلا اینه که اینجا شکست خوردی، سری برو تو سنگر بعدی، نذار بیاد قدم جلوتر. یعنی سفتی رو تو میخوای چی؟ سفت بایستدن، محکم بایستدن روی سرزمین رو میخوای قشنگ تبدیل کنه به یه قاعده. که آقا اینا آدم هایی با چنگ و دندون اون زمینی که گرفتن رو حفظ میکنن، اصلا اجازه نمیدن یه متر زن و بچه و پیر و جوان همه شون میزن تو خیابون.
سرزمینی
که اونجا حاکمیت
یه
سرزمین مهمه، ولی کل استدلالی کرده از میان بانکانه، زن مسلمانی مورد تعرض صادر. نه میگه یهودی، یه زن توی روایت میگه یه زن مسلمان و یه زن مهمه. اصلا اتفاقا روایت خیلی عالی از همین جهت
تعرض خیلی
بود. بله، تعرض به سرزمین ما شده.
یعنی
احسن، یعنی من حاکم شدم تو اون منطقه. آره دیگه، طبیعتا حکومت آقا شما حاکمیت دیگه پدید آورده اینجا دیگه، این میشه معاهده تو، زیر سلطه توه. چون
که در میان فرض چیه؟ فرض این که از این سوی که مقدم
باشم بجنگم صاحبان همین سرزمین هم حسین دلی فرازم. آقا نیا کنی، صاحبان سرزمین دو دستن، صاحبان سرزمین دو دستن، نه صاحبان سرزمین دو دستن، یه عده از صاحبان سرزمین با شما همکاری کردن. مثلا کل دعواها معمولا توی بحثای فتح فتوحات چیه؟ اینه، چون میری حاکمیت رو به دست میاری اونجا که نمیتونی خودت همه کارا رو بکنی، میری چیکار میکنی؟ یارگیری میکنی تو اون منطقه، یه عده از مردم اون منطقه با تو همکاری میکنن، یه عده هم از اونها هستن که سکوت میکنن، یه عده هم هستن که معارضن. طبیعی هر فتحی نتایج داره، درسته نه؟ اون عده ای که معارضن همینطوری که تعارض هم معارضشون شروع نمیکنن، یه قدرت خارجی باید به اینا قدرت بده، اینا رو پیدا بکنن، اوضاع به هم بریزن. بعد کی جلوی اینا وامیسته؟ همون همپیمانان تو دو داخل اون شهر. حالا یه عقب نشینی تو مساوی باشی، قتل عام همه همپیمانان داخل اون شهر. قدرت همیشه همینطوریه، شما با هر سرزمینی که فتح می‌کنی چون قدرت داری، یه دمیاش میشن همپیمانت، یه دمیشن آدمای همراهتون. اون روز که عقب بشینی اون زن مسلمان و یهودی و غیره و غیره، یا جز این آدما بودن یا آدمای ساکت و بیکار بودن، طبیعتا جز طرفدارای اون جریان فعال که نبودن. مردم هم عمدتاً یا عمدتاً ساکتن، درسته؟ نه این برن نه اون برن، واسطن ببینن چی میشه. جمعه
من اصلا
این روایت من برای دفاع نیاوردم.
من درگیری
کافر و مسلم، من اصلا این روایت رو برای استدلال و دفاع نیاوردم. دوباره برگردیم به بحث جلسه قبل. بحث جلسه قبل وجوب جهاد بود. خب به عبارت دیگه حرمت ترک جهاد بود. حرمت
اون
اول کلی
جهاد رو
برای
جهاد با
مشرکین
استفاده میشه،
برای
جهاد با
بغاض. ولی الان امیرالمومنین اینجا داره جهاد با بغاض رو میگه. آقا جنگ رو نباید ترک کنی، جنگ باید باشه. استدلال امیرالمومنین واضحه، میگه چی بابا استراتژی تو باید چی باشه؟ حمله باشه. تأکید حضرت بر وجوب اتخاذ استراتژی حمله و حرمت اخذ استراتژی
دفاعی کرواتی رو رو توش درده نگاه کنیم میگه که خب بابا این مال جاییه که ما قبول داریم استراتژی ها، مال جاییه که طرف میخواد بیاد دور رو بخوره، مال اینا میام با هم صحبت کنم نمیخوام اون رو بخوره،
مال حالا این بس
نمیخواد واقعا
به زبون کلمه رو عملش بر میاد نه میذاریم کنار. من الان میگم بیان ما الان اصلا دنبال تحلیل فضای عمومی نیستیم، الان داریم بیان امیرالمومنین رو نگاه میکنیم. بیان امیرالمومنین رو چی بخوام ازش استنباط بکنیم؟ حرمت ترک جهاد کنه جهادی امر واجب مثل نماز، نماز جوری رو هر روز میخونیم، یک فریضه زنده در جامعه اسلامی است. الان جهاد تبدیل شده به یک فریضه، گفتم اون روز کتابشو بخونیم، فریضه چی؟ غائبه. جهاد فریضه غائبه است، وقتی فریضه غائبه شد معلومه که چه اتفاقی میفته، طبیعت جامعه اسلامی در دست میره. این جامعه اسلامی که توش جهاد نیست یک جامعه فاسده، یک جامعه غیر طبیعیه، ریاکاری توش جدیه، حق و باطل توش قابل تشخیص نیست، مسیر واضح نیست، دشمن هم زورش پرروتره، میاد جلو تو هم هیچ جلو هیچی نمیتونه باشی. اگر استراتژی های جهادی تو نباشه و حمله تو نباشه، تو آخری تو قهر دار خودت همونطور که امیرالمومنین میگه چیکار میشی؟ ذلیل میشی، دیاست سقان میافتی. باید وایسی صف، باید وایسی و اتفاقا باید پیشروی کنی. حالا سوال بعدی اینه که آقا در مورد جزئیاتش به من بگو، بحث شما اون بعدم میاد تو نقطه دوم که آقا ما الان تو ایران بقیه جا که اشغال شده است، یعنی الان ما سرزمین غیر اشغالی همه تحت استعمار هم. دوره استعمار نوین البته، یعنی چی؟ یعنی به ظاهر سرزمین اسلامی دست کیه؟ دست خود مسلمان هست، ولی تو باطن معلومه یک امپراتوری مسلط آمریکایی الان دنیا رو داره اداره میکنه و کل زمان اسلام. خروج شما چیه؟ خروج شما خروج آمریکا از منطقه است، واضحه. این پروژه خروج آمریکا از منطقه یعنی چی؟ یعنی اولویت اول من کجاست؟ منطقه است. خب سوال، یه اسرائیل هم این مثال داریم، اولویت اسرائیل یا خروج آمریکا از منطقه؟ آیا این خروج آمریکا از منطقه میتونه همراهی شوروی یه سابقه باشه، همراهی با روسیه کنونی و چین رو داشته باشه؟ شما بری با روسیه و چین ببندی آمریکا رو بیرون بکنی، خب آخرش تبدیل نشه به این که این بستر تو با اونا باعث بشه که اینا جایگزینه تو بشی مبرر جاده صاف کنه حاکمیت کفر دیگه، یه کافر رو بیرون کرد یه کافر دیگه اومده جوانو گرفته. چطوری میتونی این کارو بکنی؟ میگه آقا استعانت از اینها اون جای اشکال نداره، استعانت میشه کرد ولی نباید تبدیل بشه. خب چیکار کنی که تبدیل نشه؟ چیکار کنی؟ چون مسئله خیلی واضح نیست.
حالا ما یکی میگم اون موضوع خودم توسط دادی کرده، الان مثلا ملاک مثلا شده بحث منافع ملی توی مناسبات تعیین مناسبات ملاک که شما دارید مثلا میکنید مثلا موضوعش موضوع امته، این کاملا متفاوت فضاش اصلا تطبیق هم نمیشه کرد.
الان منافع ملی مشروعه توی ادبیات شرعی ما؟
بله
مشروع. ما که داریم با ادبیات شرعی صحبت می‌کنیم، تو ادبیات شرعی همین چارچوب مفهومی وجود داره. اون چارچوب مفهومی که شما دارید میگید مثل منافع ملی رو تو ادبیات شرعی پیدا شده.
اصلا موضوع وجود نداره دیگه. چیزی به اسم امت با اون مختصاتی که در دوره
عصر تجربی
بودن
اصلا خب مسلمان یا مسلمان نیستیم. الان خامنه‌ای چه کار است؟ اگه ما ایرانی میگه اصلا کاری به ولایت فقیه نداره.
ایرانی چیزی به اسم امت الان نداره،
چون دیگه ما توی ایران یه امت
رو احکام رو الان باید بیرید توی موضوعی که الان تحقق داره.
بابا یه امت دارید که شما الان امت مثلا دارید که ایام حج میری امام خمینی هم فرق در موردش صحبت کرده،
امتش اینه که امت زمانی که شما خلافت داری مشابهت پیدا میکنه با بعد از دولت ملت که داری از این جهت قانون مشترک داری و یه اراده واحدی هم اونجا وجود داره.
نه امت که با خلافت فرق میکنه، شما یه امتی داری که ممکنه خلیفه جور بالا سرش باشه، ممکنه هم 20 تا خلیفه جور بالا سرش باشه. شما دوران خلافت‌های ملوک و طوایفی هم داشتی دیگه. من می‌خوام بگم دوران خلافت‌های ملوک و طوایفی یعنی اون زمانی که لیث صفاری بود و صفاریان بودن سامانیان بودن و نمی‌دونم اون ور دیگه امویان بودن و
عدلمون چه به سری تشکیل شده عدلمون. عدلمون تو بستری که امت مطالبت تطبیق میکنه یا نمیکنه؟
هر دو مدلش هست. هم عدله ما داریم که زمان خود رسول الله است که امت و خلافت با هم دیگه، هم زمان امیرالمومنین و اصحاب و آقا امام صادق و اینا است که یا دو تا همزمان درگیری وجود داره بین دو تا دستگاه خلافت جور، یا اصلا یه خلافت جور دیگه و حاکمه. فقهای هم تو دورهای متعددی بودن، هم تو دوره ای بودن که
ما عدله مال زمانی که امت حاکم واحد داره، یعنی
خلیفه
داره.
نه عدل زمان امام صادق اینطوری نیست.
خیلی شبیه دولت فعلی میشه. خیلی شبیه دولت فعلی میشه. لذا احکام باید معلوم بشه که حالا کدوم موضوعه.
چقدر موضوعیت داره دولت واحدی حاکم بشه، دو تا دولت باشه یا سه تا دولت باشه؟ شما وقتی که میگیه بر مردم واجب است بدون امر ولی برن دفاع کنن، تو بحث دفاع یعنی چند تا اصلا کلا مرز و حاکمیت و همینا رو نجیده داری میگی. درسته یا نه؟ خیلی بازه اطلاق داره بود مطلقا بوده انا فقهای فعلی که استظهارشون اینه که مردم
چرا میگیم دارالاسلام دارالکفر؟ ویژگی دارالاسلام دارالکفر چیه؟
دارالاسلام سرزمینیه که فتح شده توسط مسلمی، الزاما شاید یک حاکمیت واحد اسلامی هم نشه
اونجا، تحت حکومت حاکم اسلامی ارادش داره کار میکنه.
نه
اگر یه حاکم حکومت مثلا کافر این همه به شام هم نمیکرد، بعد حضرت
آقا خیلی از جنگ هایی که امام حسن و اشتباه هم اینا شرکت کردن توی فتوحات همین بنی امیه بوده تو شام. ما الان آثاری داریم، ما الان بذاریم، ما الان آثاری داریم، چون بنی امیه که معاویه و اینا که زمان امیرالمومنین که این سرزمین شامات دستشون نبود، تویول سرزمین شامات و مصر و اینا در تویول بنی امیه بود از زمان کی؟ عمر. خودشون فرق کردن، خودشون هم حاکم بودن. حالا توی فتوحات بنی امیه امام حسن و امام حسن مشارکت داشتن، الان آثار داره آقا امام حسن، آقا امام حسن اسلام تو شمال آفریقا تو فتوحات زمان معاویه و باشه قبل از معاویه باشه زمان عثمان، چون فتوحات اینا داشتن بنی امیه داشتن، آثار دارن از حضور امام حسن مشابه آقا امام حسین.
بعد بعد
از این کنجا
گرفتن،
بعد معاویه اومد به دست اول کرد، یعنی از دیل آقا سنیت بدرد حاکم اسلامی من گرفت. خب حالا مشرف اومده بیرون، اگر یه دشمن خارج سیستم اون بیاد حمله کنه دفاع میکنه به معاویه. یه وقت از شما خودت امرغرایی، یه وقت از شما خودت امرغرایی، یا مسئله من اینکه دهن این چیزو گیر بگیرم آقای معاویه رو اولویت داری دیگه. اولین مسئله که فتنه رو برطرف کنی، فتنه که تو کوفه است اولویت داره نسبت به فتنه که تو بصره است، فتنه که تو بصره است اولویت داره نسبت به فتنه که تو انباره، فتنه که تو انباره اولویت داره نسبت به اینکه بری به جنگ معاویه، جنگ معاویه اولویت داره نسبت به دفاع کردن از
این
دیگه استراتژی حمله
کردن شما.
خب
و اونم
باید
دفاع ندارم و
مسلمانی کجا هستن دارن این وسط
باشه.
من الان همزمان باش میجنگی با معاویه؟
نه نه آیا از تعدی مردم مسلمانی
کجا
رو برای جنگ با معاویه خارجی اینجوری قرار
میکنه؟ نه چون اولویت اولش الان اینه که این حکومت جوری که به اسمش هست
مثلا اولویت حمله کرده، اصلا حمله کرده.
اگر حالا من فرض رو بر این میذارم، میگم که اگر که اون اولویت نبود، یعنی امیرالمومنین حاکمیتی نداشت، بهترین حالت اینه بله میشه مثل زمان امام سجاد اعظم یا بعد از امام سجاد، بعد از امام حسین، همه ائمه همراهی داشتن با این جنگ هایی که با کفار بود، بلا شک حمایت میکردن، دفاع هم میکردن، تایید هم میکردن، تایید هم میکردن همه جنگ های خلفای با کفار.
مشکلی نیست
ایشون فرض داره میکنه حکومت اسلامی، شما امیرالمومنین در حاکمیت، معاویه هم در حاکمیت، به سرزمین معاویه یه کافری حمله کرده. من میگم برا من اصلا اولویت نداره، اولویت من اینه که این معاویه الان از اون ناحق اینو باید نابود بکنم. آه نه
چون دعوای امیرالمومنین اینه که والی شام رو من باید تعیین کنم، اونجا اشکال
نداره ولی
سرزمین شام رو امیرالمومنین تحت نظر خودش.
آره همه دعوای جهان اسلام تو زمان امیرالمومنین اینه. خب که الان شما دو تا باید با هم کنار بیاید، یعنی چی؟ یعنی اولویت اول یک پارچه کردن سرزمین اسلامیه یا جنگ با کفار. و بقیه اهل سنت میگن آقا باید بریم شما کمک کنیم میشن.
یعنی شما
نه بلال اسلامی از چون احکام متفاوت، احکام فتنه، احکام اعانه ظلمه با احکام کافر و مواجهه با کفار متفاوته. اینا همه دشمن هم. بله شما یه دشمن فتنگر داری، یک دشمن ظالمی داری که اومده حکومت جور توی سرزمین اسلامی تشکیل داده، یک دفاع داری از سرزمین اسلامی، یک حمله و جهاد داری. اینا چهار تا پدیده است. نمیتونی احکام اینا با هم دیگه یکی. شما حکم در فتنه رو و احکام در فتنه با احکام به شورش بر حاکم جائر، یعنی خروج احکام خروج بر حاکم جائر و احکام دفاع از سرزمین اسلامی با جهاد ابتدایی یکیه. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اصلا شما اینقدر تو هر کدوم از اینا مواصفاتی داری که تو یکی دیگه نیست. بله اولویت چیه؟ معلومه این اولویت که این دو، این سه، این چهار. اما بعضی وقتا شاید دو رو هم بزنی کنار، یه راست بیای سراغ چین؟ سه توی دو و سه.
میگم اگه وقت اون از زیر ولایت، یعنی خود ماویه با همه اون مردم از زیر ولایت
مردم که تابه اون
بعد اونجا وزیفه نداره در قبول دشمن میگه. اگه
قرار بود که خب همین الان بنی امیه، بنی امیه
ولایت اسلامی رو زمین
معنی نمی‌کنه،
زمین
به اضافه پذیرش ولایت حاکم مرکزی. آها پذیرش رو خیلی ساده شما دارید در نظر می‌گیرید. پذیرش یعنی کرنش. کرنش هم طبیعیه. عرض کردم بنی امیه وقتی سرزمین رو گرفتن، اصلا کل این شورش ها و دعوای با عثمان سر چی شروع میشه؟ همه اون سرزمین رو کرنش کردن در مورد بنی امیه. دعوا از کجا شروع میشه؟ دعوا دقیقا از اون سرزمین بنی امیه شروع میشه. مردم اون سرزمین شکایت دارن، اومدن به عثمان میگن بابا این این آدمای عوضی چیه گذاشتی؟ عوضشون کن. عثمان هم که دست خودش نیست عوض کنه، عوض کنه میدونه که با این بنی امیه ارتباطاتی که داره و منافعی که مشترکی که داره، اونا هم میگن آقا عوض کردی، کردی نکردی میکشی بود. درسته؟
تا چه میشه؟
نه اولین اعتراض از سمت مصر، اولین اعتراض از سمت مصر. بعدن اینا وقتی که میبینن مصر کوفه و شام بازه، داستان دیگه دارن. خب کوفه دنبال اینه که سهم خودش رو میبینه بنی امیه سهمش چی شده؟ زیاد شده. کوفی ها دنبال سهم گرفتن هم. کوفی ها که یمنی ها نام دادن، یمنی ها میخواد سهمشون رو زیاد کنن، دنبال سهم خواهی هم. امیران مومن هم یه افراد داره بهشون میزنه میگه نگاه کن شما هم ارزه ندید از تمام خودتون دفاع کنید. طرف امیران مومن هم بینه اینه دیگه، یعنی چارچوب منافع خود اینا رو در نظر میگیره که میگم کلمه منفعت ملی که شما دارید میگید. ولی بخوام بگم منفعت ملی ادبیاتیه که وقتی یک قومی، یک امتی ادبیات اسلامی شو از دست داده،
عنوان
چرا؟ چون چارچوب هایی که شما تو شریعت مواجهی چارچوب منفعت ملی نیست. اصلا ملیتی که شما دارید میگی پدیده مدرنه که مشروعیتی نداره. چرا ما شدیم ایران، اون یکی دیگه شده چی؟ اما ما که ایرانی، قومیت ایرانیه، خب اون همونطور که اصلا قومیت ایرانی نداره، بلوچ هم نداره. چرا ما یک کشوری، چرا ما یک قومی، یه ملتی؟ نه یه آدم اراده کرد این چارچوب جغرافیایی رو تو زیری پرچم برداره بیاره. وگرنه همین الان برو تو منطقه سیستان، برو تو منطقه همین منطقه عربای خوزستان، برو تو منطقه آذربایجان، برو تو منطقه ترکمنستان، ترکمن ایران، برو تو منطقه کردستان، برو تو منطقه بلوچ، اینا مایلن زیر پرچم تو باشن؟ نه فردا رو باز بذار بعد میشه اتفاق میفته. به زور داری نگه میداری؟
نه بس
به زور
نیست، بس نیست
نیست
سرزمین داری
بابا قاعده درست شد رفتی به زور چه همش کردی؟ به نقطه اصلی اینه شما قیمت زور رو باید درک بکنی. قیمت زور چیه؟ زور میاد بخش خوبی رو همراه بخشی رو همراه میکنه، بخشی رو ساکت میکنه، یه دم معترضه. میخوام بگم اینو کاملا طبیعی بدون مردا به یک منطقه تابعن، یه جا
ملتی که اراده کرده یه قانونی رو پذیرفته با اون موضوعیت
اراده کرده، اراده کرده با قانونی رو پذیرفته دو تاست. چرا؟ چون تابعیت مردم سه مرتبه داره، یا اینا فعالانه هواداری دارن میکنن، یا سکوت دارن میکنن، یا مخالفن. اینا اقلیت هم، اینا هم اقلیت هم. اکثریت اینجا، اکثریت قبول میکنن، سکوت و قبول. اینو منشأ اراده میدونید؟ اراده اینه. اتفاقا اراده تعیین کننده اراده ایناست، و اراده ایناست. همیشه دعوا بین این دو تا اراده هست.
یه قانون پذیرفته،
پذیرفته آفرین،
مثل اینکه اصل اسلام رو پذیرفته،
پذیرفته برای میدونه همه اینقدر که احساس بکنه اعتماد داره که یه عده دیگه بیان چی میشن؟ پاش میکشه که
من اصل اسلام شدم. پاش میگم وقتی قانون اسلام روی ملت پذیرفته مشروعیت رو موضوعیت بکنه.
نه ماشین میخوام بگم اساسا شما قبول و عدم قبول رو خیلی براش این هم دور تعیین می‌کنی و نقش تعیین می‌کنی. من میگم قبول با عدم قبول تابع قدرت ده، بخش اعظمش، بخش اون تابع اقناعه. قبول دارم اقناع و قبول دارم، ابزارهای نرم و قبول دارم، ولی اینو اینم میخوام تاکید بکنم میشه این تصویری که ما از اراده ملی داریم غلطه، که اگر اراده ملی نبود حاکمیت شما نامشروعه. اراده همیشه افراد صاحب اراده اقلیت یک جامعه، یه عده صاحب اراده فعالانه هواداری شما، یه عده صاحب اراده مخالف شما، یه عده ساکت. سوال اینه این عده ساکت رو کی میتونه همراه خودش بکنه؟ شما اگر قدرت داشته باشین، البته فقط قدرت چوب با شما داشته باشین، اینا فرد یه مدت دلشون اینا به دست میارن، همون چوب شما رو میزنن تو سر خودتون، چون چوب شما اول دست اینا دیگه، یه بخشی از اینا تو چوب شما داره، تو باید اقناعشون بکنی، باید دلش همراه بشه. در این بحثی نیستم، ولی مسئله اینه که سیفو ببین، اقتدار رو ببین، سایه شمشیر رو ببین.
چون عرض روز که من فیلم الان بسته این که ما ادبیات منابع و اینا رو خیلی به راحتی داریم غیرمشروع میگیریم، مثلا خیلی غیر بسته و به جهت اون کلا پدیده دولت ملت هم داریم مدل میبینیم، استعماری میبینیم.
هر درقل میتونم بگم اینا پیشفرض های افتاد حضرت امام هم و آقا هم رو همین مزن داره میره جلو. وگرنه شما بخوای دولت ملت رو جدی بگیری، اولی مثلا اینه تو به چه حقی داری میری تو سوریه و عراق دخالت میکنی؟ به چه حقی؟ به چه حقی داری دخالت میکنی توی یمن؟ به چه حقی داری دخالت میکنی توی لبنان؟ میگه آقا مردم لبنان خواستن. کی گفته مردم لبنان خواستن؟ و الان برو تو لبنان بعد میفهمی از بالا چقدر مردم لبنان هم، برو توی عراق بعد میفهمی هشتی که الان شما دارید سردمونی چقدر مردم عراق هم، برو توی سوریه میفهمی چقدر مردم هم سوریه هم، روسیه چقدر مردم هم. این آقا
نظام برنامه‌ریزی ملاک اصلی بودشه منافع ملی
و هویت
ملی، یعنی
گفت
هر چی
معایر هویت ملی منافع ملیت
اون یه
قصه دیگه است. اما منافع ملی الان توضیح میدم، شما منافع ملی خودت رو امتی تعریف کردی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی یک ساخت امتی داره. شما مثلا میگم سوال اصلی اینه، منافع ملی تو میتونی به یه جوری تعریف بکنی که ایرانیگری اولویت اولت باشه به جای
مثلا ایرانیگری
رو
مثلا ساخت.
چرا منافع ملی حاکمیت اسلامی ولایت فقیه که خودشو تو این چارچوب تعریف کرده.
ایرانیگری
تو کردستان عراق
اصلا مسئله ما نیست. حالا بذارید مثلا ایرانی نژادی نیست.
آه مسئله چیه پس؟ یا کنی مسئله حاکمیه
قومیه که توی سرزمین با اراده خودش قانونی رو پذیرفته.
نه او میخوام بگم بیشتر از اون قوم او قائر قانونه که در حرف میزنه. چرا؟ چون مثلا شما میگم من منافعم ایرانیه، من ایرانی به معنی هم چارچوب سرزمینی، اینه که من پولدار بشم دیگه، قدرتمندم بشم، برم با آمریکا ببندم و اسرائیل به زبان شاه پولدارتر میشم که نمیبندم. چرا دارم قرض نمیدم؟ شما این همه هزینه داری میدی توی فلسطین، آخرش هم بدنامی تو خود فلسطین، تو خود غزه فوش میدم به که آی همه بدبختی های ما منشأش توی جدی دارم میگم. آم بچه این فرار بکنی بیل کن بابا منافع تو دیگه. شما اومدی چارچوبی رو تعریف کردی برای این هویت، هویت ملی ایرانی رو یک هویت زیل به نتفقی تعریف کردی، یه هویت امتی قابل گسترش قبل از ظهور حضرت ولی اصل، یعنی هویتی داری به این
جامعه. لذا تو دل این هویت اصلا منافع برای تو تعریف دیگه ای داره. نه یه هویت ملی شاه ساخت، خب یه هویت ملی شاه ساخت، واقعا هویت ملیه رو اگه بخوای بیاری اخو یهود که هست، اون هویت ملی این بود که کوروش کسی بود که نجات داد کی رو؟ نه دوره کوتاهی نیست، یه دوره. شما چند سال الان علاوه یه هویت می‌سازی؟ اون چند سال هویت ساخت از زمانی که از اون آدم، از زمانی که وارد پروژه این عرض نظر رضا شاه، بسم الله رضا شاه شروع شد. رضا شاه از زمانی که اومد تو بحث قدرت شروع شد این پروژه. خب اون الان قدمت اون پروژه به مرتب هنوز بیشتر، هنوز عمر پروژه امتی به اندازه عمر پروژه ناسیونالیسم کوروشی هخامنشی با یهودی ها خوب بودن، این اسلام اومد سرزمین ما را اشغال کرد، گروه پدر عربا، یا هویت ایرانی در مقابل هویت عربی، هویت ایرانی رفیق با آلمانی ها، نمیدونم ما با اروپایی اصلا کلا یه هویت واحد داریم. سوال اینه هویت رو میسازی؟ شما یه هویت ملی اسلامی داری میسازی؟ طبعا شما میتونی یه هویت رو، شما میتونی این هویت رو
از احوال جامعه باشه، جامعه
رو مرجع ذات قائل بشی، هویت ذات نه ذات قابل، چون انسان یک موجودی با اراده و اختیار خودش رنگ میگیره. البته شما میگی فطرت الهی داری، البته شما میگی آقا مسلمانی، البته شما شیعه امیرالمومنینی، ولی واقعیت اینه اگر یک حاکمیتی مثل حاکمیت پهلوی 20 سال دیگه ادامه پیدا میکرد، بعد شما بیا ببین میتونی اون هویت شیعی رو از عمق خروارها، گزاره‌های متراکم قومیت گرایی کوروش هخامنشی کذای این بکشی بیرون؟ نمیتونستی بهائیگری و غیره غیره و غیره فاتحه همه اینا رو خونده بود.
خود آقا بحث هست که خوبی آزمان شده، خود آقا امام خودش متولد هویت ملی ایرانی بود.
بله،
از کنه این اینکه
اصلا بلعکس
شاید
درست
میشه،
یکی
از این هویت
اصلا خود
ولایت
فرضی زایده شده. بحث نیست، اما یه دعوایی ما داریم سر این هویت ایرانی که آقا هویت که کی میده؟ هویت یک
مؤلفه‌ایه.
بله
تک مؤلفه‌ای که نیست،
ولی مؤلفه‌ای یه پدیده.
ما
یادم
میگم که کیشون
میگه
تک
مؤلفه
نیست که
ما
بگیم مثلا این بوده و دیگه این تمام. لا یتغیره. آره، چون مؤلفه‌ای الان یه مطلب از دواج به ما هست که هویت رو بخوادشون بگه، یه هویت ما مسلمانی ما، عمق تاریخی ما انقلابی بودن ما، این اگر بخواد بروسه که ایشون میگه هست ها رو بخواست بگه که اینا خب هست ها اینا نبود که، مثلا فرش ما مسلمانیش که قطعا جز هست های ما نبود که
ما مسلمان رو بگیم، ما
زرفشون بگیم، زرفشون بگیم شنم
در
حال بگیم آقای تو تطوری ما ترک کنم.
تصور یعنی آجا به
معنی برساخت
بودن نیست.
تصور یعنی
شما
بودن
هویت پست مدرن
دارن
مثلا
کنن
مشکل دارن میشه، یعنی با حد
درقت
اون
فهمی
که
من
نظام اجتماعی
و ذات مندیش رو اینا داریم. نه نگاه کنین، پست مدرن هم میگن هویت رو اراده بکن بساز، نه اینجوری نیست، این یک شاکله ای داره، به این راحتی نمیتونه هر هویتی رو بهش بدی، ولی توی تعاملی که باهاش میکنی خب به عبارتی هر جور دلت میخواد نمیتونه بسازی، ولی میتونه بسازیش. شما میتونی اون عناصر رو توی این هویت برجسته بکنی و آرام آرام روح این هویت بکنی.
آقای تاریخی اگه متفاوت بشونی حالا جا اصل ارزه بنده این که اون مسئله دولت رو اگه بگیم به من شما بنده که ایران یه استثناست، اون مسئله درکه به مشکل میکنه، یعنی زیاد اون مشکل میکنه، ما باید یه نسخه داشته باشیم که بتونیم ازش دفاع بکنیم، یعنی بگیم ما الان در زمین فعلی که موضوع دولت اسلامیه یا هر دولت اسلامی دیگری که بود احکامش این میشه،
آره هر دولت اسلامی دیگری که بود احکامش هم میشه. واقعیت اینه که ما همه حاکم کل جهان اسلام و حکام جور میدونیم و حاکمیتشون رو نامشروع میدونیم و کل سرزمین اسلامی در حال حاضر زیر اشغال استعمار میدونیم و اون حاکمیت دست نشانده استعمار میدونیم، ما نمیدونیم، فقط کل روشنفکرای جهان اسلام، کل اسلامگرایان، حرکت جهادی این مثل ما دارن فکر میکنن. تنها تفاوت اینا اینه که میخوام بگم اتفاقا شما هم مثل همونایی، یعنی الان مسئله جهادیا و روشنفکرای جهان اسلام اینه که میخوام بگم ایران هم هیچ فرقی با بقیه کشورهای دست نشانده استعمار نداره، شما با آمریکا زد و بند کردی، خب ولی ما خودمون که میدونیم اینجوری نیستیم. آدم های آقای تو جهان اسلام هم میدونم تنها سرزمینی که الان زیر یوغ استعماری است ما، این واضحه برای دیگه، برای خود ما واضحه حداقل، درسته؟ لذا این که ایران حاکمیت اسلامی که تو جامعه ایرانه، این اولویت شماره یکه. قبل دیگه بریم دفاع بکنیم مثلا از حمله یه عده‌ای به کشور مغرب مراکش، مثلا اسپانیایی ها برن فردا به مراکش حمله بکنن، ما اولویت اولم چیه؟ اینا سوالای اصلی ماست دیگه. ما اولویت اولمون چیه؟ اولویت اولمون اینه که مرزه خودمون صرف بچسبیم، دشمن نزدیکمون رو بزنیم دو کنار یا دشمن دور. این دعوای ما هم صرف نیست، بخوام بگم اینا بحثه کلیه. دشمن دور و دشمن نزدیک دعوای کیه؟ دعوای اصلی جهادی هست. ما حالا سوال اینه، پاسخ اینو یه خطی ندادیم، ما نگفتیم دشمن دور دشمن نزدیک، گفتیم دشمن راهبردی ترین دشمن الان کیه؟ اسرائیل. ما میگیم راهبردی ترین دشمنی ما با اسرائیل، به تعبیر دقیق تر راهبردی ترین دشمنی ما با اسرائیل. طبیعتا دشمن اصلی آمریکا است، استعمار آمریکایی، ولی میدونیم اگه زدی اسرائیلو نابود کردی، آمریکا دیگه جاپای سفتی توی منطقه نداره راحت. مثل این اونه که میگه توی سرزمین اسلامی یه قده سرطانی رو کاشتن، این قده رو بنداز دور تا راحت‌تر بتونی اشغالگر رو بندازی بیرون. این با وجود سرطانیش اجازه نمیده اشغالگر از سرزمین بیرون کنی. اینو کاشتن که اشغالگر بتونه به جاپای سفتی داشته باشه توی این سرزمین. این برمیگرده به جنس تحلیلت از صحنه. وگرنه هم آمریکا اشغالگره، هم الان میگن هم آمریکا اشغالگره، هم اسرائیل اشغالگره، هم روسیه اشغالگره. واقعا راست میگن، همین اشغالگره.
چون فتح سرزمین‌های جدید توی سیره
کلن مال
دوره
خلافاست، یعنی دوره پیامبر، که همش فتح سرزمین جدید دیگه، از اول تا آخرش فتح.
چون
دوره
فتح مکه که اونم یه جوری شد دفاع باشه.
نه دفاع نیست، فتح مکه و بعد فتح مکه. نه دیگه اول قصد شده داشت که سنگ جنگ بعد شما دعوا شده داشتی. اینجا شما واقعا خواستی مکه رو بگیری، دعوا پول نیست دیگه، دعوا سرزمینه. آها چطوری بعد دقیقا بعد فتح مکه سوره براءت که نازل شد دیگه شما گفتی آقا ما پیمان بیست کسر
داشت، یعنی از شبه جزیره که بیان کلا
مال دیگه پیامبر اکرم یه در فرستاد برای جنگ چیز دیگه تبوک، یعنی همچنان شما در حال فتحی. سیره نبی اکرم 100% فتوحاتیه، یعنی کل از غیر از خود مدینه کل اونجا با فتح اومده. البته دشمن کشت و کشتار زیاد نداره. بعدش یه سیره خلفاست، بعد از خلفا هم دوباره تو دوره عباسیان و اینا اومده این فتوحات. نقطه دیگه نیست؟ صلی الله علیه و سلم.
سوال پس اگر کفار اگر در روزی با معاویه کفار بخواهد بیان معاویه رو شکست
بدن، اگر واقعا اینجوری بشه امیرالمومنین واقعا غلاف میکنه. صفت من اینو قائلم.
بیره کمک معاویه دیگه؟
نه، حداقلش اینه که خودش ساکت بشه، در میفرسه کمک معاویه. بگن چرا؟ اصلا به همین دلیل هم امیرالمومنین خانه‌نشین شد. امیرالمومنین دلیل خانه‌نشینی شد، میگه اگه من خانه نمی اومدم، سکوت نمی کردم، شروع می کردم به جنگیدن، همه این اعرابی که اعراب غیر از عرب، عرب یعنی چی؟
باده،
همه اینا مرتد می شدن و بعدش هم دعوا را می افتاد. من نشستم کنار که جنگای رده رو ابوبکر ببره جلو، حمایتش هم کرد. حالا فقط سر مالک بن
امیه اینا مستنده.
بله؟ آره مستنده. هم تو سنی ها مستنده، هم ما هم تو فضای ما آره مستنده. امیر المومن حتی بیان امیر المومنین دیگه که چرا شقاق چون مطمئنا جنگ امیر المومنین در دوره خلافت خودش باعث شقاق تو جامعه اسلامی نشد، شقاق شد دیگه نشد. چرا اون موقع تو شقاق حاضر نیستی زیر بارش بری، این موقع حاضریم، یا اون موقع ضعیفیم، کفار میان نابودمون میکنه دیگه، از اسلام هیچی نمونه. پس اشکال نداره ولش کن بذارم ابوبکر هم شده. من میگم به جای ابوبکر ابو سفیان هم بود امیرالمومنین.
حاضر نگیرم
مسئله دعوای کفر و ایمان اسلامه.
اگه برداشتش این باشه که کفاره که بیان معاویه رو بگیرن و تصرف کنن رو بعد میتونم چه کس بدم حق اجازه میده بیان معاویه.
خب
دلیل
من اینه
که اون موقع بیعت نشده دیگه.
چی؟
دوره خلفا که با حضرت
بیعت
نشده
که یعنی دوره خود نه بیعت رو میریم میگیری امیرالمومنین رفیع در خونه‌هاشون بهشون گفت بیا بیعت کنین دیگه، گفت به تعداد اینقدر نفر مثلا اومدی من میرم میجنگم، با جنگ میرم میگیرم. امیرالمومنین حتی حاضر بود یعنی با جنگ بره کل صحنه رو جمع کنه.
یعنی
کنه بیعت اصلا من موضوعیت نداره، بیعت ثانوی است. میگم اصلا کلا من تقریبا از مردم سالاری با تقریر رفیق رفاق خودمون
متفاوته. مردم سالاری
بیعت واقعا اولوی مسئله ثانیه، بیعت به تعبیر میه یا تو بیعت رو میپذیری یا اگه بیعت رو نمیپذیری ما میدونیم تو چرا جود هم میاد. حضرت میگم شما با این سیره حلش بکنی که امیر المومنین چرا بره با در خونه صحابه بگه با شمشیرتون فردا میان دم میدون با مستن با صحابه چرا میگه؟ با عموم مردم که میان بیعت مارم. من گفتم یا کنی دعوا سر فعالانه هست دیگه، شما میای یه عده طرفدارات میاری که دعوای این کمر مخالفین رو بشکنی، کمر مخالفین رو شکستی بقیه مردم حواس دارن تمام سر میشه. الان دعوا سر عموم نیست، دعوا سر چیه؟ هواداراته. هوادارا طرف مقابل رو با شمشیر چاد بزنن پایین بیارن تو بعدش بازی رو ببری جلو. امیرالمومنین سر قصه تقریبا آماده بود با شمشیر بیاد بزنه، بله، ولی میگه من با 10 نفر که دیگه نمیرم، 40 نفرتون بیان تا بریم تمومش کنیم قصه رو با جنگ.
40
نفر بیشتر اون جایگاه اجتماعی که میگه شمایی که بیان من دیگه حریف اون طرف هستم، شقاق پدید نمیاد. ولی اگه شما شدیم 20 تا 20 تا اومدیم هر واسه 20 طرف اون بعد، نه اینکه من نتونم حاکم بشم، این دیگه حکومت متزلزلی
میشه. مثلا سخت میشه
امام حسن اصلا نمیتونه صدام به صلح نمیکنه خود امام حسن و کل خب نه سید و شهدا تفاوتش این بود که طرف حسابش یزید بود و اگر نه لذا سید و شهدا ده سال اول چرا مقابل معاویه فروشه کرد؟ میگم دیگه آقا اصلا کنن سید و شهدا که اصلا نه سید و شهدا نه آقا امام حسن مشابه
سید و شهدا رو نامه دادن، نامه دادن
با قبلش هم شما هم نگاه بکنی قبلش هم
نگاه بکنی فقط بیعت نگرده
بود نگاه کنم قبلش هم نارده و همون اگه فقط بیعت و نامه بود اون روزی که شما میبینید که مسلم ابن عقیل و اینا پشت خالی کرده دیگه نباید بیاید باید جمع کنی بلنشی بری. چرا امام حسین جمع نمی کنه بره؟ ها؟ چرا برمیگردیش؟ اگه امام حسین همونجا راه شو وقتی که خبر مسلم رسید کش میکرد دوباره برمیگرد
چرا اومد سمت کوفه؟
دیگه دعوتش کردم. خب ولی واقعیت میگن این دعوای این یک دعوای بین سر قصه شهید جاوید که میگن امام حسین اومد که حکومت کنه. امام حسین میدونست که ان الله شاهد ما که قائل به همون ان الله شاهد یرا که قتیلایی اريد ان امر بالمعروف عنها عن المنكر. یعنی امام حسین میگن آقا با زن و بچه باید بیاد و قراره که چه اتفاقی بیفته تا بیداری جهان اسلام حاصل بشه. چرا؟ چون یزید رو میشه راحت رسوا کرد با خون بده. ولی امام حسن مشتاق قطعاً اگه خون امام حسن مشتاق ریخته میشد اونجا میگفتن اینا رو خونشون که ریخته خود شیعیانشون تا خودشون تو خودشون جنگ دارن حل نمیشد مسئله. بعدش مثلا کلا حاکمیت که دست میدادی بمانن خون تم هدر هدر رفتن خون که ندید ما. یعنی امام حسن مشتاق حاضره تو خونه استم بهشون بدن ولی چون جنگی پیش آدم نمیست
سن
بیعت تو ادبیات بیعت مگر آقا امام حسن مشا بیعت کرد با ماوی بیعت تو سر
بیعت مسلمی رو دارن میگه یعنی مسلم میگه مسئولیت داره.
اگر که شما توی سرزمینی یا بیعت میکنن میری مثل مدینه حکومتش میده بیعت نگیرن میری با جنگ میگیری. اصلا شما اصل جهاد دیگه سوال دارید میگی پیامبر اکرم جایی که بیعت نکرده بودن نرفت جنگ رفت جنگی رو گرفت نرفت جنگ بعدش هم بهشون گفت یا مسلمان میشی؟ ها؟
بیعت برای خود مسلماناست.
نه کسی اصلا میخوام بگم رفت یه سرزمین رو گرفت.
توی شما توی سرزمین اسلامی رو کار خلیفه باشی بعد بیعت کنن دیگه خود مسلمی. خوشن شد.
نه اگه بیعت کردن حقا دارم دست بردارم. خود رو بیعت نکردن که بیعت کنم بیعت کنم.
نه اگه من سوال اینه فرض رو بر این بگی که سرزمین اسلامی مسلمان رو نمیدن بیعت کنم شما چیکار کنید؟
به کارفرنگی بکنه بیان همراه بکنه همراهیت بشن، فقط یعنی نمیتونی بری یه عده طرفدارا تو سازماندهی بکنی، اون کسایی که دارن ضد تو فعالیت میکنن و نمیذارن مردم بیان به سمت تو رو با یه حرکت نظامی سرکوب بکنی و بعدش هم مردم همراه میشن.
تحکم مشروعیت نداره، تحکم نسبت به منافع عموم
مسلمانان مشروعیت نداره. ولی اگه قاعده تحکمه که همه جهاد تحکم، جهاد کلا تحکم زود، اگه قاعده تحکمه، اگه قاعده چیز دیگه ایه
چون بیعت کلا زیر سوال
میده. من میگم بیعت کلا
بله
بله امیرالمومنین واضح واضح داره میگه، میگه تو خودمان امیرالمومنین نمیگه شما بیعت نمیکردین حکومت من نامشروع بود، کجا این چیزی بود؟
اونجوری کلا سیره
شما امیرالمومنین داره بهش میگه شما نامردا بیعت کردین اومدین پای کار نیستین،
سیره هم متأخر شد.
چرا اینو متأخر میشه تو؟
همشون باید جواب بدن،
همشون با جهاد میکردن، ولی میگن آقا جون شما پایکار من نیستی، شما همه روایات مربوط به قیام حضرت حجت و اون علائم ظهور بعد از دوره امام باقر امام صادق قرار بود قیام بکنه، سازماندهی کردن تشکیلات پنهانشون درست کردن، حالا یه عده شیعیان نالان رفتن کل این تشکیلات کل اون سازماندهی و کل اون جسدی و عمومی و فضاسازی و گفتمانی رو تقدیم کردن به بنی عباس. بعد هم طبیعیه که امام باقر علیه السلام ناراحت و عصبانی باشه.
آقا بیعت یه بعد یه بعد وقداری داره که امکان فراهم می‌کنه. یه بعد شرعی داره که
شرعی یا بیانات آقا و امامیان رو بذاریم کنار. عدله شرعی
میشه. همین خطبه
ها خطبه امیرالمومنین یه خطبه از امیرالمومنین بیاری که اثبات کنه اینو که اگر که تو با زور تونستی بری نباید بری، باید وایستی تا همراه باشه.
نهایتش اینه که اگر
نمی‌رسید
نهایتش همین فرمایش از دیگه اگر